آنچه گذشت.
فقط 8 روز بعد از اومدن وزیر مختار فرانسه به ایران، انگلیس بعد 2 سال وزیر مختار جدیدش خیلی فوری و فوتی فرستاد که بیاد ایران. چارلز
ماری دومین پسر یه خانواده خیلی اشرافی بود.
رفت دانشگاه و لیسانس و بعدم فوق لیسانس گرفت در حالی که به هیچ موضوعی علاقه خاصی نداشت.
بعد دانشگاه ماری میره اروپا و آمریکا عشق و حال. دور دور در واقع.
تا ای که سال 1838 بالاخره به لطف نفوذ و اعتبار بواش یه سمت خیلی سرکاری تو دربار بهش داد. ماری شد رئیس خدمات دربار ملکه ویکتوریا.
خودش میگه وسط این جنگ ماری داشته به ملکه یاد میداده که چطوری تو ورق تقلب کنه. چند سال بعدش هم به استناد همین رزومه به عنوان کنسول بریتانیا میفرستنش مصر.
اونجا بود که جناب چارلز ماری معروف شد به ماری اسب آبی. فروردین 1234 بریتانیا یه همچی شخصیتی به عنوان وزیر مختار فرستاد به مهد یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخ بشر، یعنی ایران.
سفر ماری به ایران بیشتر حد معمول طول کشید.
وقتی که رسیدن تهران ماری متوجه شد که وضع از او چیزی که فکرش هم میکرده بدتر.
2 سال انگلیس وزیر مختار نداشت. ساختمان کنسولگری درب و داغون و پوکیدن. کاغذ دیواری ها کنده شدن. میز و صندلی ها پر وصل پینه. تمام پولی هم که برای تعمیر و بازسازی به ماری داده بودن خرج سفرشان شده بید و هیچ براش نمان.
تمام تمرکز انگلیس رو جنگ کریمه، اوضاع افغانستان داره به هم میریزه، دربارم رو خوشی به ماری نشون نمیده.
شاه قبل ای که ماری ببینه ازش متنفر شده.
ماری توی همچین وضعیتی اومد دست به کار بشه که 3 تا خبر مهم پشت سر هم و با فاصله خیلی کم مثل بمب صدا کرد.
نخل و برنو، فصل دوم، قسمت پنجم. خبر اول از افغانستان رسید. خبر خوبی هم برای ایران نبود. از بین سردارا و امیرا و حاکمای افغانستان اونی که بیشتر از همه به ایران نزدیک بود، متمایل بود، هماهنگ بود و خودی به حساب می اومد کاندل خان بود. حاکم مقتدر ولی خیلی نرم خوب و به نسبت صلح طلب قندهار. به نسبت بقیه سرداری او زمان میگیم دیگه.
خبری که رسید میگفت کهندل خان بارکزایی حاکم قندهار تو 63 سالگی از دنیا رفته. وی یعنی اون نظم سپایه معروف افغانستان به هم ریخته و هر لحظه ممکنه که خانه جنگی یا همون جنگ داخلی شروع بشه.
زمینش هم بود دیگه، یعنی حتی وقتی که کهندل خان زنده بود خود دوست محمد خان چند بار سعی کرد که قندهار رو بگیره. یه مختصر جنگایی هم با هم کردن ولی نهایتاً دوست محمد خان ارزیابیش این شد که زورش به برادر بزرگتر نمیرسه. یادمون هم هست دیگه، این دوتا هر دوشون پسر پاینده خان بودن و بایی که برادر به حساب می اومدن ولی کم با هم نجنگیدن. اغلب جنگام البته دوست محمد خان راه مینداخت. کهندل خان معمولا سرش به کار خودش گرم بود، مخصوصا به پروپای برادرش نمی پیچید.
حالا این کهندل خان مرده و همه می دونن که سر جانشینش هم توافقی نی. همه چی آمادن برای دوست محمد خان که خیلی راحت لشکرش از کابل حرکت بده و قندهار فتح کنه. این خبر اوائل شهریور سال 1234 رسید به ماری. خبر دوم از اروپا رسید، از دل جنگ کریمه.
سباستوپول که بهش میگفتن شهر قدرت سلطنتی روسیه و مهمترین بندر شبه جزیره کریمه به حساب میومد، بعد از 349 روز محاصره بالاخره سقوط کرد و روسیه مجبور شد عقب نشینی کنه.
از دو سال پیش که جنگ کریمه شروع شده بی تا الان تقریبا همه زد و خورده و درگیری ها دوروبر همین بندر سباستوپول اتفاق افتاده بی. خیلی پیشرفت و پسرفتی نداشتن طرفین. قدرتشان تقریبا مساوی بی، نفراتشان هم تقریبا اندازه هم بی. روسیه یکم تعداد سربازاش بیشتر بی و در عوضش انگلستان تجهیزات بهتری داشت. فرانسه هم ارتشش خیلی منظم و سرحال بی، سربازای عثمانی هم خلاف تصور اروپایی ها بد نمی جنگیدن.
ولی نهایتاً نه زور متفقین به روسیه می رسید، یعنی بریتانیا و فرانسه و عثمانی، نه زور اینا می رسید که سباستوپول بگیرن، نه روسا می تونستن اونه از کریمه بیرون بکنن و مدت ها بود که فقط از هم تلفات می گرفتن. هیچ کی هم پیش نمی رفت، فقط از دور همدیگه میکشتن و میکشتنم واقعا. بعضی روزا تلفات به هزار نفرم میرسید.
تایی که ایتالیا نیروهاش فرستاد کمک متفقین و دیگه زورشون به روسیه چربید.
دهم سپتامبر 1855 روسا بالاخره از سباستوپول عقب نشینی کردن و شهر قدرت سلطنتی افتاد دست متفقین.
این خبرم توی همون شهریور 1234 چند هفته بعد از خبر فوت کهندل خان رسید به دست ماری.
خبر سوم باز از افغانستان رسید، از هرات. هرات ترکیب جمعیتی عجیب غریبی داشت. هم پشتون‌ها بودن، قدرتمندم بودن، هم تاجیکا بودن، اونام تعدادشون کم نبود. هم هزارها بودن و زورشون خیلی زیاد بود، هم ایرانی ها بودن.
حاکم شهر هرات هم از این منظر شخصیت عجیبی بی. سید محمد خان از طرف پدری پشتون ولی مادرش ایرانی بی، ولی نه با پشتونا خوب بی نه با ایرانیا، نه هوای شیعه داشت نه با سنیا درست رفتار میکرد. زیاد پیش میومد که ریش سفیدا و فرمانده ها و بزرگای قبایل جمع میکرد که مثلا سان ببینه ازشان، ولی در واقع جمعشون میکرد که بهشان توهین کنه. هرچی از دهنش در میومد به همه میگفت، حتی به مادر و پدر خودش هم توهین میکرد. هر کی هم که نصیحتش میکرد عدم تیغ میگذرون. دنبال یه بهونه علکی میگشت که بزنه یکی لتو پار کنه.
تا ای که تابستون سال 1234 شمسی یکی از همین بهونه گرفتنا و پیله کردناش کار دستش داد و زد یکی از بزرگای قوم هزاری علکی کشت. شهر به هم ریخت، هزارها خیلی عصبانی شدن، خونشون به جوش اومد. سری خبر دادن که اقوام آشناهاشون از شهره اطراف بیان شهر این مرده که بکنن. فقط هزارها هم نبودن، همه دقه دلی داشتن از سید محمد خان، همه ناراضی بودن، همه شاکی بودن.
سید محمد خان تو حالت عادی نمیتونست شهر درست اداره کنه دیگه، الان که شورش شده بی که هیچ. تا همین الانم این مادرش بود که رسما شهر اداره میکرد و الا خیلی وقت پیش کلکش کنده شده بی، ولی الان دیگه وضع جوری بی که از دست مادرش هم کاری بر نمیومد. شهر داشت شلوغ‌تر و ملتهب‌تر میشد تا ای که یه عده‌ای فرستادن دنبال عموزاده کامران میرزا، آوردنش هرات به عنوان جانشین سید محمد.
کامران میرزا حاکم قدیمی هرات که تو فصل اول کلی دربارش گفتیم، یه عموزاده‌ای داشت به اسم محمد یوسف. این محمد یوسف میرزا مدت‌ها نزدیکی مشهد تحت نظارت ایران زندگی می‌کرد و خیلی خبری ازش نبود. تا اینکه ای ایام بهش خبر دادن که شهر شلوغ شده. خودش رسوند که بتونه میراث خاندانشون رو زنده بکنه. و وقتی هم که رسید، همه چی برای سقوط حکومت سید محمد خان آماده بود. هم مردم معترض بودن، هم حاکم بی‌عرضه بود و هم جانشین حاکم حی و حاضر بود.
شهریور 1234 خبر سومی که به دست ماری رسید میگفت که محمد یوسف خان تو هرات کودتا کرده، سید محمد خان و مادر و خواهراش کشته و خودش به عنوان حاکم جدید هرات معرفی کرده. خبری که همه رو شوکه کرد، هم بریتانیا، هم دربار شاه و هم دوست محمد خان از شنیدن خبر شوکه شده. آینده هرات با این خبر تو حاله ای از ابهام فرو رفت.
کودتای هرات اتفاق جالبی بود، از جهات مختلفی قابل تأمل بود، از جمله از این جهت که هیچکی مسئولیت چه براده نمی گرفت.
انگلیسی ها می گفتن کار ایرانه، اینا می خوان زیر زیرکی امورات هرات مدیریت کنن. به خاطر همین محمد یوسف میرزا فرستادن اونجا که کودتا کنه.
ایران می گفت این طرف دست پرورده ما نبوده که، زندانی من بوده، ما گرفته بودیمش که چموشی نکنه، فرار کرده رفته ای به سات رو انداخته. قضیه اصلا برعکسه، سید محمد خان پاکار ما بوده، آدم ما بوده، خودمون کمک کردیم که بتونه تاج و تختش حفظ کنه. معلومه که یه حوزی رو پاش خالی نمی کنیم. اتفاقا بیشتر بهش میخوره قضیه ایجوری باشه که شما کودتا کرده باشین. نشونش هم ایه که وزیر مختارتون برای محمد یوسف پیغام تبریک فرستاده.
راستم میگفتن جناب ماری بدون ای که استعلامی بگیره از هند یا از انگلیس، سر خود یه نامه نوشته بید به محمد یوسف خان تبریک گفته بود که خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، دمت گرم که کودتا کردی. عملاً به نمایندگی از بریتانیا از کودتا حمایت کرده بید.
انگلیس هم ما نمیدونیم که واقعاً تو کودتا نقشی داشته یا نه، ولی حتی اگه نقشی هم داشته طبیعتاً دوست نداشته کاری کنه که همه بفهمن، چون سید محمد داماد دوست محمد خان بود و محمد یوسف نه فقط داماد دوست محمد خان کشته و نشسته سر جاش، زنش هم به زور گرفته. بعضی از گزارش‌های تاریخی از جمله ناسخ التواریخ میگن که محمد یوسف کودتا که میکنه، این زنم به زور برای خودش عقد میکنه.
و اینا یعنی که محمد یوسف رسما به دوست محمد خان اعلام جنگ داده، هم دامادش کشته هم دخترش به زور گرفته. انگلیس هم که تازه داشت با دوست محمد خان به تفاهم میرسید، همین چند ماه پیش یه توافق با هم امضا کردن. به خاطر همین انگلیس حتی اگه تو کودتا نقش داشت نمیخواست رسمی اعلامش کنه، که مثل همیشه میخواست زیر زیرکی کاراش پیش ببره. ولی پیام تبریک ماری کار خراب کرد و صدای همه رو درآورد. فرماندار هند توی نامه‌ای نوشته که
ما قادر نیستیم ایرانیان را در هرات تحت نظر داشته باشیم. نمی توانیم به خواسته دوست محمد خان عمل کنیم، زیرا دولت ما را به سکوت وادار کرده است و مادامی که ما با سکوت خود او را می رنجانیم، نماینده ما فرصت پیدا کرده است تا تبریکات غیر ضروری برای دشمن دوست محمد خان بفرستد.
ماری ولی عین خیالش نبود، اصلا احساس نمی کرد که اتفاق مهمی افتاده یا کار اشتباهی کرده. خیلی ریلکس رو همون روال سابق به کارش داشت ادامه می داد. اتفاقا خوشحال بود که از لج صدر اعظم ایران به محمد یوسف تبریک گفته. می دونست هم که هر کاری بکنه در نهایت بریتانیا ازش دفاع می کنه، که ما اینکه از مکنیل و هنل دفاع که، از شیل دفاع که و هزار تا دیگه. بنابراین ماری با خیال راحت رفت سراغ حرکت محیرالعقول بعدی. وسط او شیر تو شیر سیاسی که هر روز از یه ور یه خبر عجیب غریب میرسید، آقای ماری خیلی بی‌مقدمه برداشت یه نامه نوشت به صدر اعظم، بهش خبر داد که برای سفارت تو شیراز وقایع نگار جدید انتخاب کرده. وقایع نگار برای شیراز؟ او هم کی؟ میرزا هاشم خان.
میرزا هاشم خان شخصیت غریبی بی، ابچگی تو دربار بزرگ شده بی، با کارهای خدماتی شروع کرده بی و ذره ذره پیشرفت کرده بی، حتی یه مدت دارالفنون درس خونده بی و نهایتاً تو دوره امیر کبیر رفت تو نظام، یعنی عضو ارتش شد، ولی همونجا هم کارهای خدماتی و اداری می کرد. سرباز نبی، نظامی نبی، آدم پرسر و صدایی هم نبی، نه خیلی خوب بی، نمیشد گفت که به در نخورن، معمولی بی، کارشه میکرد.
ولی از یه جایی به بعد یهو شروع کرد به بهانه گرفتن. نمیدونیم هم چرا، یعنی منابع تاریخی چیز خاصی در این باره ننوشتن، فقط میدونیم که از یه وقتی شروع کرد به بهانه گرفتن.
ظاهرن حرفش ای بیده که حقوقش کمه، بعد از این همه سال خدمت به شاه و دربار و نظام انتظار داشته که خیلی بیشتر از این حرفا حقوق بگیره. پیگیری هم میکنه تا میرسه به خود صدر اعظم. یه گفتگوی میکنن و به نتیجه نمیرسن. آقا خان بهش میگه که این حقوقی که داری میگیری مناسب شغلته، همه کسایی که کارشان شبیه توهن همینقدر حقوق میگیرن، تو هم کار ویژه‌ای نسبت به بقیه نمی‌کنی که بخیم یه حقوق ویژه‌ای برات در نظر بگیریم.
میرزا هاشم یا واقعاً با این توضیحات قانع نشد، یا اصلاً بناش این نبود که بخواد قانع بشه و می‌خواست کار کش بده. در هر صورت قبول نمی‌کنه و هی پیغوم و پسغوم که ما با این وضع نمی‌تونم کار کنم، یه فکری بکنید. اونا هم همون جواب قبلی به زبونه مختلف بهش تحویل میدادن.
وسط این بحثا ظاهرن یه بار آقا خان بهش میگه که اگه جایی رو پیدا کردی که بیشتر از ای بهت پول میدن، برو همونجا. حضرت میرزا هم نه میذاره نه ور میداره، یه زر میره کنسولگری انگلیس، میگه ای داد و بیداد، اینا دارن از ما بیگاری میکشن.
این ماجرا باید مال اواخر دوران شیل باشه، یعنی بعد مرگ امیر کبیر و اوایل ریکار اومدن میرزا آقا خان. میرزا هاشم خان که توی همچین موقعی میاد سفارت، شیلی رسما داشته میرفته و همه چیه میسپرد دست کاردار.
و میرزا هاشم ایقدر تو سفارت انگلیس میمانه که کم کم با کاردار صمیمی میشه. همیشه اونجا بوده دیگه، یعنی بس نشسته بوده اصطلاحاً. یه غذایی بهش میدادن و جای خوابی داشته و گایم گپ و گفتی میزده و کم کم رفیق میشه با کاردار.
میرزا هاشم هم روال کارا دستش بوده دیگه، بعد این همه سال از همه سوراخ سنبای دربار خبر داشته، کل پایتخت بلد بوده و چون همیشه کار اداری دستش بوده تقریبا همه میشناخته. به خاطر همین کاردار کنسولگری انگلیس بعد یه مدتی به فکر میفته که به عنوان منشی سفارت استخدامش بکنه.
خبرش که میرسه به دربار، میرزا آخان یه نامه نسبتاً تندی مینویسه به سفارت، میگه آقا شما ظاهراً در جریان امور نیستی. یا میرزا هاشم خان عضو ارتش ایرانه، حالا اگه نمیاد سر کارش و صبح تا شو اونجان، معنیش اینی که شما میتونین استخدامش کنین. ای الان مستخدم خودش در خدمت شاهنشاهه، برین یکی دیگه پیدا کنین، ای هم بفرستینش بیرون، کارش نداریم، برگرده سر کارش. ما هیچ نامه ای به خط ایشون قبول نمی کنیم. خلاص.
کاردارم خیلی زوری نداره دیگه، مقام رسمی جدی به حساب نمیاد، عملا هستش که سفارت خالی نمونه تا وزیر مختار جدید برسه. به خاطر همی خیلی اصرار نمی کنه، ولی قبولم نمی کنه که میرزا هاشم بندازه بیرون، و ای آمو هم همین جوری تو سفارت میمونه، به قدری هم که بهش غذا بدن کاری غیر رسمی براشون انجام میده
و قضیه تقریبا ول میشه، یا به عبارتی فراموش میشه، تا وقتی که ماری میاد و بعد از چند ماه نامه میزنه که میرزا هاشم خان نماینده جدید سفارت تو شیرازه و زخم کهنه با این نامه دوباره سرباز میکنه.
مراسله مورخ 24 سفر آن جناب واصل شد.
میرزا آقا خان نامه ماری مستقیم داد به شاه و پاسخ قبله عالم عینن مکتوب کرد و فرستاد برای ماری.
حسب الامر نگاشته می شود که میرزا هاشم خان نوکر مواجب خار دولتی و خانزاد موروس و اسم او در دفتر خانه مبارکه در جمع چاکران این دولت ثبت است و نمیتواند نوکری دیگر اختیار نماید.
شاه احساس کرده بی که ماری یه مرضی داره که توی شلوغی یهو بند کرده که همچی آدمی بفرسته شیراز. او هم برای وقای نگاری احتمالاً حدس میزده که ماری ممکنه لج کنه، اصرار کنه روی قضیه. به خاطر همی برای محکم کاری میگه که
و بدیهی است که جناب وزیر مختار اگر بعد از اطلاع باز اقدام نمایند و حفظ ناموس سلطنت و این دولت را مرعی ندارند، البته آنچه لوازم تکلیف و حفظ ناموس و احترام سلطنت و دولت است عمل خواهد شد. در این صورت هر نتیجه‌ای که حاصل شود بر عهده کسی است که اقدام به این عمل کرده باشد.
یعنی که اگه تو موضوعی که خود قبله عالم ورود کرده بخوای چموشی کنی، هر چی دیدی از چیش خودت دیدی.
زیاده زحمت ندارد. 24 سفر 1272
14 آبان 1234 همون روزی که ماری نامه رو نوشته بی، جوابش هم گرفت، جواب سفتی هم بی، ولی باعث نشد که ماری بی خیال قضیه بشه. برعکس ورداش یه نامه دیگه نوشت به صدر اعظم، بدون ای که به اصل قضیه اشاره بکنه، گیر داد به ای که چرا نامه رو به شاه نشون دادی، ای خارج از آداب دیپلماتیکه و از این حرفا. مجموعاً گفت که ما به تو نامه نوشتم، به میرزا آقا خان میگفت ما به تو نامه نوشتم، تو ورداشتی جواب شاه برام فرستادی، اگه خودت درباره میرزا هاشم حرفی داری بسم الله بگو ببینم حرف حسابت چنه، و الا وقت ما نگیر.
آقا خانم باز تو نامه براش توضیح میده که اینجا با ولایت شما فرق داره. آداب دیپلماتیک و این قرتی بازی ها مال غربیان، ما اینجا از این حرفا نداریم. یه